لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. بحث در روایاتی بود که دلالت میکند بر وجوب ستر یا حرمت ابداع زیان عرضیه. گفتیم که این روایات چند طایفه هستند، سه طایفه بحث شد. طایفه چهارم، طایفه چهارم روایتی است که محدث نوری رضوان الله علیه در مستدرک الوسائل باب 61 انه لا یجوز للمرأه ان تسخط زوجها ولا تطیب ولا تتزین لغیره. جامع الاحادیث هم جلد 25 صفحه 516 باب 37 نقل. این روایت روایت خیلی مطوله است، چندین صفحه هست، راجع به خانومی که نامش حولا بوده در زمان رسول خدا و حسب نقل صلی الله علیه وسلم که دارد که ایشون بعضی از چیزهای اطرافیان و منزل حضرت رو ایشون تهیه میکرده، آماده میکرده، میآورده. در یه جریانی بین او و زوجش شرکراب میشه و زوج به او چیزی رو دستور میده، محروف رو به او میگوید، او مثل که انجام نمیده، بعد بینشون شکراب میشه. ولی این خانم خیلی متدینه بوده و این مسئله براش خیلی گران تمام میشه و هر کار میکنه شوهر راضی نمیشه. بالاخره میاد منزل رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اونجا به حسب این نقل حضرت طالب فراوانی رو فرمودن. دو فرازش اینه: یا حولا لا تبدی زینتک لغیر زوجک، یا حولا لا یحل لامرأت ان تظهر معصمها و قدمها لرجل غیر بعلها و اذا فعلت ذلک لم تزل فی لعنت الله و سخطه و غضب الله علیها و لعنتها ملائکت الله و اعد لها عذابا علیما. که همین لا تبدی زینتک لغیر زوجک خب دلالت میکند، این ناظر به آیه هم نیست، شاید هم قبل از نزول آیه بوده. لا تبدی زینتک لغیر زوجک که طبق اون چه که عرض میشد قبلا، بنابراین این زینت حتما زینت عرضی رو شامل میشود، به خصوص که بعد فرمانده جمله بعدش اینه که لا یحل لامرأت ان تظهر معصمها و قدمها، که معصم در لغت معنا شده به مج و یا محل سوار، یک معنای دیگه هم کل ید. ولیکن حالا چه کل ید اینجا مقصود باشه چه خصوص مورد همون مج باشد که این زیان ذاتیه میشه، بنابراین اگر اون لا تبدی زینتک لغیر زوجک اگر او شامل این میشد تکرار بود، مگر حالا ذکر خاص بعد از عام که حالا وجهی هم حالا نداره ذکر اینجا مثلا ذکر چه خصوصیتی داره، اون در جاییست که اون خاص یا اهمیت ویژه‌ای داشته باشه بعد از عام بخواد ذکر بشه. بنابراین این تأیید میکنه این که اون زینتک شامل زیان عرضیه هم می شود. این یک فراز. فراز دوم، یا حول من کانت من کن تؤمن بالله والیوم الاخر لا تجعل زینتها لغیر زوجها ولا تبدی خمارها و معصمها و ایم امرأت جعلت شیئا من ذالک لغیر زوجها فقد افسدت دینها و اسخطت ربها علیها. که اینجا باز لا تجعل زینتها لغیر زوجها، البته این اطلاق، این عموم تخصیص میخوره به اونچه که در آیه مبارکه وجود داره. اینجا زوجها هست، همون بعولتهن که در آیه شریفه هست، بقیه حالا یا در اون زمان هنوز آیه نازل نشده بوده به خصوصیات بعد، و یا این که حضرت اختصار بر این فرمودن، و یا اگر عموم و اطلاقی است خب بقیهش لابد به واسطه اونها تخصیص میخوره. باز اینجا هم دلالتش تمامه، به خصوص این جمله هم یه قدر بلا تبدی خمارها و معصمها، یعنی خمار که همون روسری باشه این رو هم آشکار نکن، یعنی اون چادر سراسری رو که جلباب باشه اون رو هم در مقابل نامحرم ها و اینا جنبه بر ندار، و جلباب یعنی اون خمار رو هم آشکار نکن. مثلا اگر این تمام باشه، مثلا ممکنه بگیم که کسانی که با مانتو و اینا ظاهر میشن و چادر سر نمی کنن به حسب این محل اشکال واقع میشه که حضرت فرمودن خمارت هم آشکار نکن، یعنی اون روسری رو هم آشکار نکن، اون جلباب داشته باشه. خب این پس بنابراین روایت، این روایت مبارکه دلالتش بر مدعا تمامه، مشکلی از نظر دلالت نداره، کل الکلام در سند این روایت هست. سند خیلی مشکل داره، عبارت حاجی اینه بر اون محدث نوری: وجد تو فی مجموعت عتیقت به خط بعض العلماء، وجاده هست ایشون به خط بعض علما یه مجموعه ای به دستش میرسه، و فیها بعض الخطب و یظهر من بعض القرائن انه اخذه من کتاب الخطب لاحمد ابن عبدالعزیز الجلودی. حالا ایشون میگه وجد تو در اونجا ما صورته، نقلی که صورتش این چنینه: بسم الله الرحمن الرحیم، حدثنا یحیی بن عمر قال حدثنا حفص بن مسلم به سکون با قال حدثنا عمر بن اسحاق نسخه بدل عمرو بن اسحاق عن عبدالله بن ابی بکر عن محمد بن مسلم عن مهران الثقفی عن عبدالله بن محبوب عن رجل قال ان الحولاء كانت امراه عطاره عطر ای فروخت و اینا کانت امرأتن اتاره لآل رسول الله صلی الله علیه و آله تا آخر. که اگر تا همه اشکالات رو سر به نظر کنیم و تا شخص مباشر ناقل بگیم تمام افراد که واقع در سند شدن همه ثقاتن، و از نظر وجاده هم بگیم خب مرحوم محدث نوری اطمینان پیدا کردن به این نسخه، به این کتاب، خب اشکال این است که این رجلی که داره مطلب رو نقل کنه کیه؟ پس چون راوی مباشر رجل هست و معلوم نیست چه شخصی است، اشکال پیدا میکنه. و در این سند هم کسی واقع نشده است که مثلا اصحاب اجماع باشه و طبق مسلک عده ای بگیم اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود لا ينظر الی من بعده، همچی شخصی که اون مبنا هم مبنای تمامی نیست. اما خب بزرگانی اون مبنا رو قائلن، مثل صاحب جواهر خود شاید محدث نوری، بعض اساتید ما مرحوم آیت الله آقای فانی، مرحوم آقای علامه فانی، این ایشون هم قائل به این جد بود، ولیکن همچی شخصی هم در این روایت واقع نشده. علاوه بر این که بسیاری از این افرادی که در سند واقع شدن اینها حالشون مجهوله یا مهمل در رجال، اصلا ذکری در باره اونها در رجال نشده، بنابراین این روایت مع این که مشتمل بر مطالب فراوانی است و خیلی هم روایت متولی است، اما از نظر سند اعتبار ندارد. بنابراین این طایفه چهارم اگر بخوایم به خودش اعتماد کنیم تمام نیست، اما به عنوان مؤید بقیه روایات خب تأیید میکنه قهرن که همون مضمونی که در اون روایات دارای سند معتبر بود این هم داره همون مطلب رو میگه. بنابراین نتیجه این میشود که این مفاد که ابداع زیان عرضیه جایز نیست، روایاتش مستفیض میشه و خود روایت مستفیض قهرن بر قوت مطلب میافزاید. خب در اینجا ما یک طایفه پنجمی هم داریم. بله یه روایت طایفه که آقایون میفرمان از همین که مضمون ها مختلف باشه طایفه ممکنه یکی باشه ممکنه چند تا باشه. و اما در مقابل این روایات ما روایتی پیدا نکردیم که دلالت بر جواز بکند الا یک روایت واحده که بعض بزرگان مرحوم آیت الله مشکینی رحمه الله در شرح و قربشون از اون روایت خواستن استفاده جواز بکنن، که خب حالا اون روایت اگه تمام باشه سندن و دلالتن قهرن مثلا معارضه میکنه با این روایات و حالا باید ببینیم آیا جمع عرفی دارد یا ندارد. اون روایت روایت اول همون باب 109 از ابواب مقدمات نکاح هست که روایات دیگر رو از همون جا میخوندیم. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن جمیل عن الفضیل، که این همون فضیل ابن یسار است. یکی از مواردی که صاحب وسائل رضوان الله علیه گاهی اجتهاد می‌فرماید و قیدی که در کتب اربعه هست نمی‌آورد همینجاست، ظاهراً اونجا فضیل ابن یساره، ایشون چون پیشش روشن بوده که این فضیل ابن یساره دیگه ابن یسارشو نیم وقت خودم وقتی به این باید بگرده این مشترک هست بره تمیز اشتراک بده این کیه اینا. حالا خب اونجا که نگاه میکنیم خب ایشون داره از کافی نقل میکنه، کافی فرد فضیل ابن یسار. این یکی از جهاتیست که در وسائل وجود داره و انسان برای اینکه گاهی معطلی پیدا نکنه خوبه منبع مراجعه بکنه، و کاش این آینی هم که محقق اینی که آدرس دادن زیل این اختلافات اینجوری رو اینجا ذکر میکردن که اونجا مثلا چجور. و نکته دیگر هم که در اون روایت قبل بود که عرض کنم این بود که خب مواردی که انسان فرصت زیادی نداره برای بررسی سند خوب از آخر شروع کنه به که بعد سند چجور، اول راوی مباشر ببینه چجور، اگه خب اون ثقه نیست یا اینکه نامش معلوم نیست مثل ما نحن فی رجال که بهش میگن مرسل دیگه، و قبل هم اگه مبناش اینه یه نگاهی هم به قبل میکنه برای سرعت کار جایی که آدم سرعت میخواد داشته باشه به این شکل باید بررسی کنه. حالا قال این جناب فضیل ابن یسار که تمام من وقع فی سند اینا من ثقات هستن علاوه بر این که روایت در کافی شریفه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة هما من الزینت التي قال الله ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن، آیا دو ذراع یعنی ذراع حالا از مرفق تا انگشت وسطا این میشه ذراع. حالا در کلمات بعضی فقها ها تا مچ معمولا حساب کردن به قول آیت الله زنجانی حفظه الله در کتاب نکام، ولی این حالا مسامحه هست و الا یک ذراع به حسب اون چه که در لغت و عرف و مواردی که باز در تعیین مسافات و اینا گفتن، از همون به خدمت شما عرض شد که مرفق هست تا انگشت وسطا، پایان انگشت وسطا. حالا سوالش اینه که این دو قسمت از دو دستان خانم ها اینا جزء همون زینتی است که خدا فرموده لا تو لا یبدین زینتهن الا لبهولتهن؟ قال نعم حضرت اونم بعد حالا این سوالی که ایشون کرده ممکنه این لا یبدین زینت الا لبهولتهن در حقیقت دو وجه داره، اثباتی و نفی. اثباتیش اینه که خب برای بعولت هنه و بقیه کسانی که در آیه ذکر شدن میتوانن اظهار کنن. اما سوالش اینه که مثلا جلو برادرش، جلو پدرش، عموش، داییش و امثال اینا و بالاخره محارم میتونه این قسمت های از دستش هم مثلا آشکار کنه؟ این از نظر اثباتی به جواز. از نظر نفیی و عدم جواز این است که خب آیا این قسمت هم از همون زینت هایی است که نهی شده از ابداعش برای غیر مهاره؟ پس بنابراین در حقیقت دو سؤال دیگه، یکی اینکه این قسمت برای اونها جایزه یا نه و برای اونها حرمت داره یا در مقابل اونها حرمت داره یا نه. حضرت ربن بله بله نه سوال میکرد، خودش سوال میکرد که بعضی تو ذهنشون مثلا این میاد که هست. حالا نمیدونم شما دیدید یا نه، در بعضی از مناطق عربی حتی نسبت به زوج هم همینجوره، یعنی کاملا میپوشونن خودشون، یعنی حتی شاید صورتشون هم بعضی از طوائف اینجوری هست. تو ذهن این بوده مثلا این چجوریه، این جایزه جایز نیست؟ از حضرت سوال کرد، حضرت فرمودن نه، هم فرمود بله این هم همون جز زینت، این قسمت جز زینت، که این از اون روایاتی میشه که قهرن دلالت میکند بر این که زینتی که در آیه هست اختصاص به زینت عرضیه نداره. حضرت هم بله این هم مشمول آیه شریفه هست. بعد خود حضرت تبرعاً دو فرع دیگر را بدون اینکه اون سوال کرده باشه اضافه فرمودن، فرمودن و مادون الخمار من از زینه و مادون از سبارین. این دوتا هم مادون الخمار و مادون از سبارین این هم من از زینه هستن. خب این روایت از نظر فقه الحدیثی محل کلام فراوانی بین محدثین و فقها ها قرار گرفت. مستدل معظم اینجور فرمودن، ایشون فرموده است که این مادون الخمار من از زینه و مادون السوارین. حالا من قبل از اینکه فرمایششون رو عرض بکنم این عبارت رو خوبه بخونم که معنای دون در لغت برای دون شیش معنا ذکر شده. دون ظرف و مکان منصوب و خوب به حسب ما یضاف الیه، معناش به حسب مضاف الیهش تغییر میکنه. فیکون و به معنا تحت زیر، زیر یه چیز، که قول که دون قدمه که بساط، یعنی زیر پای تو فرش بساط، حواست جمع کن مثلا. دو و به معنا فوق، نحو از سماع و دونک، از سماع و دونک یعنی فوقک. و به معنا خلف، پشت سر، نحو جلس الوزیر دون الامیر، یعنی پشت سر امیر میشه. و به معنا امام یعنی روبرو، نحو سار الرائدون دون الجماعه، یعنی کسانی که سائق بودند و حرکت میدادن جماعت را، اینا در جلوی اونا راه میرفتند. و به معنا غیر نحو و یغفر و مادون از ذالک. خدا مادون بعضی گناهانی که سجده اینا مادون یعنی غیر بود. و به معنا قبل، نه پشت سر، قبل، قبل از اون، ولو قبل رتبی. نحو دون قتل الاسد احوالون، یعنی قبل از اینکه آدم بخواد یک شیر رو بکشه یه ترسایی تو دلش هستش دیگه که نکنه او چیره بشه و او بر ما فائق بشود. یه معنایی هم بعضی از بزرگان فقها ذکر کردن و گفتن که دون یعنی قریبه به یه چیزی، قریبه به یه چیزی. خب این حالا اونی که در لغت هست که من از همون معجم و معجم لغات نقل میکنم که کتاب مهم نیست. حالا اینجا صحبت اینه که در این روایت مبارکه ما دون الخمار من از زینه و ما دون از سوارین، این دون اینجا به چه معناست؟ مستدل معظم رضوان الله علیه در اینجا فرموده است که سه احتمال در این روایت بیشتر نمیره از بین معانی که برای دون هست. یا ما دون الخمار یعنی زیر خمار، این من از زینه هست. زیر خمار چیه؟ عبارت است از سر، موی سر، گوش ها، گردن، اینها چیزاییست که زیر خمار قرار میگیره. و ما دون از سواره این هم همینجور اون چیزی که زیر علنگوها هستش. حالا زیر علنگو یا معنا بکنیم زیر علنگو رو، این همون قسمتی که موضع علنگو دست بنده هست، یا کل ید دیگه زیر او کنده قرار گرفته ولو یه بخشیش رو شامل میشه، اما میگن دیگه این دستش زیر علنگو. پس بنابراین یکی این که معنی تحت معنا کنیم هر دو رو، این یه احتمال. احتمال دیگر این است که به معنی فوق معنا کنیم، یعنی ما دون الخمار من از زینه، اون چه که فوق خمار هست و اون چه که فوق سوارین هست که قهرن قسمت بالای دست رو شامل میشه، یعنی از اون مچ دست که علنگو و دست بند گذارن فوق اون. و یا این که به معنای اسفل است، پایین است. بله؟ فوق خمار مثلا اگر روی خمار یه چیزی میذاشتن مثلا برای تو عربا رسمه که بالای سرشون یه اگال میذارن، ممکنه خانوم هم مثلا یک چیزی میذاشتن. و ما دون از سواره، خب اینم که یا این که بانه اسفل بگیم پایین، که علنگو مچ جای علنگو و دستبند پایینش میشه چی؟ میشه خود کف. یا این خمار وقتی که روی سر میانداختن مثلا تا بخشی از سینه رو میگرفته، مادون دیگه از اون به بعدش میشه مادون الخمار، که به همین روایت استدلال میشود کرد و کردن برای اینکه قدم هم اشکال، چون قدم محل کلامه که اشکال داره یا نداره. گفتن خب ما دون الخمار شامل تمام پا و منو قدم هم میشود. خب ایشون فرمودن که در شرح عربشون فرمودن بالاخره از این ستا خارج نیست، این روایت از این سه معنا خارج نیست، و حضرت نامی از خود زینت عرضی اینجا نبردن. عدم ذکر زینت عرضی و اینکه فرمودن اینا خمار است، ببخشید فرمودن تحت خمار یا فوق خمار یا پایین خمار یا سوارین رو باز فرمودن این چنین این، و هیچ نامی اینجا از زینت عرضی نبردن، این اشعار دارد یا دلالت دارد بر این که معلوم میشه زینت عرضی یه مشکلی ندارن اینا، که عزت حتی در مقام تبرع هم فقط این دوتا رو ذکر کردن. از این جهتشون خب بفرمان که ما به این روایت بتونیم تمسک کنیم و بگیم که جایز است، اگرچه اهل احتیاط و حسنون بودن، احتیاط حسنه. ولی خب عرض بکنیم به این که این فرمایش محل اشکال هست و اون اینه که اگر امام نفرمودن در اینجا، خب شاید خواستن حضرت سلام الله علیه به فرد خفی از نظر سائل اشاره بفرمان و تبیین بفرماید، و الا چون واضح بوده از لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، عرضه بکنه حتما معلومه میگیره، اون که در شعره نیستش، چون کلمه زینت در لغت عرب به معنای همون گردنبند و علنگو بالاخره زیورالات. خب اون دیگه احتیاج به توضیح نداشته که حضرت بفرماید. اونی که از این شخص که ذراعین رو پرسیده، چون ذراعین رو پرسیده بس بنابراین معلوم میشه تو این ناحیه ایشون یک اطلاعاتش کمه، حضرت برای اینکه اطلاعات او رو در این مورد تکمیل بفرماین، همونی که از کلامش استفاده میشه که کنه نمیدونه فرزورده آقا ذراعین از زینت هست یا زینت نیست، خب کسی که از ذراعین میپرسه از زینت هست یا نه، خب رقبه هم لعدل نمیدونه، گوشه هم لعدل نمیدونه، چون همسرخن اینا دیگه در بازو و ساعد و اینا هم نمیدونه، چون نحوه سوالش به ذهن میاره و انسان حدس میزنه که از نحوه سوال لعدل اینا هم نمیدونه، فلذا حضرت سلام الله علیه حسب این نقل تفضل فرمودن اون رو روشن کردن. و اگر نامی از زینت عرضی نبردن به خاطر این است که خب زینت در لغت و عرف و اینا واضحه، اونو میگیره، احتیاجی نیست به این که اون رو بخون حضرت بیان بفرماین. بنابراین از عدم ذکر در اینجا کشف نمی کنیم که معلوم جه اون اشکال نداره، تا اینکه ما بگیم که مستند جواز قرار بدیم اون را. حالا خود این روایت یک مشکله دیگری رو برای ما ایجاد میکنه، اگر و اون اینه که ما به بعضی روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده بود و به زیان ذاتیه حضرت معنا کردن، ما به اونا تمسک میکردیم، میگفتیم چی؟ گفتیم که حضرت فرمودن مثلا هو الوجه هو الکفا، ما میگفتیم چی؟ ما میگفتیم معلوم میشه در زیان عرضیه چیزی نیست که قابل استثناء باشه، که حضرت زیان ذاتیه رو استثناء کرده، اینجور استدلال بکردیم دیگه. خب این اگر معنای مادون سوارین باشه اسفل سوارین، قهرن دلالت میکنه بر چی؟ قهرن دلالت میکنه بر اینکه کف اشکال داره، فلذا بعضی که در کف اشکال میکنن مستندشون همین روایت قرار میگن، مادون از سوارین میشه چی؟ یعنی پایین علنگوها، نه فوقش، پایینش. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه به اثر نقل من خود کتاب حجاب ایشون معلوم نبود که اون وقتی که اینجا رو بحث میکردم، ولی آیت الله زنجانی نقل میکنه که شهید مطهری ایشون ما دون الخمار من از زینم، اون دون اونجا رو یه جور معنا کرده و ما دون از سواره اینو یه جور دیگه معنا کرده، ما دون الخمار من از زینم اون دون اونجا رو من تحت گرفته، یعنی زیرش، اینجا ما دون از سواره یعنی فوق که به کف نخوره، یعنی از موج به بالا، به طرف بالا، که ایشون اشکال میکنن میگن که خیلی مستبعده که دون در اینجا یکیش معناش اون باشه دیگر معناش این باشه، ظاهر سیاق اینه که دون به یه معنا استعمال شده در اینجا. حالا علایالن اگر ما که شهید مطهری به خاطر فرار از این که انه اون دلالت بر چی نکنه شاید اینجوری معنا فرموده است به قرنه اون بده، حالا این روایت اگر ما مادون از سوارین را این معنا بکنیم که یعنی اسفل، قهرن این با اون روایات مشکل پیدا میکنه و تعارض پیدا میکنه، وقتی تعارض پیدا کرد دیگه ما پس مدلول مطابقی اون روایات معارض پیدا میکنه. وقتی مدلول مطابقی معارض پیدا که معارض پیدا کرد، بنابراین مدلول التزامیش هم که دیروز میگفتیم که اقوا این است که وجودن و حجیتن تابع مدلول مطابق نیست، اونها هم چیه؟ اونها هم اشکال پیدا میکنه. خب
روایت ناظر به قسمت عبدالله این شما تفاوتی قرار
بده. حالا بله 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 حالا در اینجا این ظاهر مطلب بود که حالا یه همچین مشکلی ممکنه کسی بگه پیش میاد، همچین مشکلی بگه پیش میاد. برای تخلص از این مشکل خب راه‌های وجود داره. یک راه این است که این سوال راجع به لا یبدی، همینی که ایشون الان اشاره فرمودن، من هم در نوشتم نوشته بودم اینو، ولا یبدی نزینتهن الا لبعولتهن. اگر ما بگیم مفاد این آیه با مفاد آیه قبل که لا یبدی نزینتهن الا ما ظهر مفادش یکیه، خب ممکنه بگیم اشکال پیدا میشه، چون اون روایات در مورد کدکی بود الا ما ظهر بود. اما اگر بگیم نه، مفاد او با این دو تاست، همونجور که صاحب استاق الرقاق و محقق خویی قدس سره ما فرمودن که وقتی ابدا با لام تعدیه میشه معناش ارائه دادن است، نشان دادن است، که به قصد و اراده بخواد نشون بده. فلذا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی نشون ندن، ارائه ندن. اما اون قبلی این است که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، یعنی حرام میکنه نپوشاندن را، ولو نمیخواد نشون بده اما نپوشاندن را در حرام میکنه، که گفتیم البته در جاییست محرن که در محرز اینه که لعل ممکن است نظر نامحرم به او بیفته و حالا میخواد بره تو خیابان، الان نمیدونه، یا میخواد تو کوچه از این منزل بره اون منزل مثلا، نمیدونه. الان اینجا هم میگه حرام میکنه نپوشاندن را، نمیخواد نشان بده به کسی. اما این آیه بعد، اون آیه بعد نشان دادن را داره حرام. خب حالا حضرت می فرمان در نشان دادن، در نشان دادن بله باید دستش رو هم کفش رو هم نشان نده، لازم نیست بپوشونه، اما نباید هم نشان بده. مثلا رفته فرض کنه تو زرگری، حالا انگشتر دست کنه به اون نامحرمی که فروشنده هست، اونجا بگه آقا ببین به دست من میاد، اندازش چجوریه، نه نشان نباید بدی، لازم نیست بپوشونی. اما این آیه میگه نشان نده، اون آیه قبل میگه لازم نیست بپوشونی، اون به اون لابد دستور میده که نگاه نکن یا حالا نگاه میتونه بکن، اون مسئلتون اخرى هست. بنابراین معارضه نمی کنه، چون اون روایات الا ما ظهر رو معنا میکرد. بنابراین اگر این معناش این باشه، این با اون تنافی پیدا نمی کنه. هازا اول. ثانیاً بلا، نه معنی زینت یکی فرق نمی کن. نه معلوم آیه رو سوال کرده ازت، دارم ببین از زینت نه زینت دیگه زینت. پس همین هم شما فرمایی شما که تأیید میکنه هر ما رو، یعنی این زینت توی آیهی که میگه نشان نده، این شامل این میشه. نه اونجا میفرماید که اون الا ما ظهری که در اونجا هست حرام کرده نپوشاندنش را، می فرماید که بله این الا ما ظهر شامل می شود این دوتا رو، وجه و کفان، پس بنابراین لازم نیست شما بپوشانید. اینجا که میفرماد شامل میشود، میگه این آیه شامل میشود، چون میگه ظاهر نکن، چون میگه ظاهر نکن این شامل میشود. حق ندارید ارائه بکنی حتی وجلا یا کفن رو، تو حق نداری ارائه بکنی، میگی نگاه کن ببین دست من مثلا چجوریه یا صورت من چجوریه، این حق نداری این کارو بکنی. خب بله
یک
کلام آقای پشتینی، حالا بله دیگه احتیاج به این نداره دیگه، با اون حرف قبل فرمایش ایشون جواب داده شد. این یک جواب. جواب دوم این است که و مادون الخمار من از زینه و مادون از سواره، این ما اینجا اگر بخوایم معنا کنیم مادون از سواره این رو به معنای مافوق سواره این یا ما اونی که خدمت شما عرض که این با حرف قبلی احتیاجی بهش نیست، خب اون پرسید زراعین، زراعین همه اینا رو میگیره دیگه، چه احتیاجی داره که حضرت بفرمان دو مرتبه؟ اون خودش سوال کرد که زراعین آیا داخل در آیه شریفه هست یا نه، حضرت هم بله، حالا دو مرتبه حضرت بفرمان ما فوق است ما دون از سوارین، یعنی آنچه که فوق به خدمت شما عرض دارد که علنگوها هست، خب یا اونچه که تحت سواره این هست، خب همه اینا مشکل اون قبلی می شود. این تکراریست، تکراریست بلا وجه، چون سامه اون جواب قم بر این شامل می شود. بله نه حالا ما دون از سوارن یکی یا معنا میگیریم، یعنی اون چه تحت سوارن هست و تحت رو معنا کنیم همینجا، نه اینکه کلیت رو بگیم تحت سوارن هست، خب همینجا همین یعنی مچ حضرت و مچ بخواد بفرمان مچ هم زینت حساب میشه و نباید ارائه داده میشه، خب مچ تنها اگه مقصود باشه خب اون زراعن شاملش میشه، اگر نه کلیت شامل کلیت مقصود بشه و بخوام بگیم کلیت تحت سواره باز اون شاملش میشه، اگر بخوام این دونه منه فوق معنا کنیم که مثل شهد منقول از شهد متحری ازش که منه فوق میگه، خب اونم باز شاملش میشه. بله خب اون دیگه باید حضرت امتی موافق بله بفرماین که مثلا خود او رو جدا بفرمان من موافق مرفق، گفتید دیگه دوباره بفرمان تعبیر یه تعبیره ولی اون که یه فایده داره، یه فایده داره، ولی بعد از اینکه فرمودن که خود زراعین رو فرمود دیگه اینجا جاش نیستش که بفرمان موافق از سواره، بفرمان موافق مرفق هم همینجوره مثلا. بله آقا چه اولویه در لغت که نگفتن، اگه تو باب وضو گفتن زراعین تو بشور شما میگید دل اولویه از اینجا باید شد، یا میگن مثلا ده زراع فلان شما میگید که ده زراع یعنی از اینجا باید حساب کرد، چه اولویه از اینجا نه نه این اون معلومه واضح است، معلومه و واضح است. بله زاست که حالا ما دون الخمار من از زینه و ما دون از سواره این و این نیستش که بگیم که این ما دون از سواره ما دون الخمار یعنی زیر تحت خمار زینت هست، اون چه که زیر خمار واقع میشه اینا زینت هست که واقعا هم همینجوره، ما دون از سواره این هم یعنی اون چه که تحت او واقع میشود، میخواد چی بفرماید؟ میخواد بفرماد اگه ما زینت رو گفتیم اشکال نداره، آیه داره میگه اشکال نداره، ولی خیال نکن که زیرش هم همینجوره، این تأکید برای اینه، یعنی در مقام دفع توهم اینه که گفته بشود خب اگر اشکال نداره خود زینت رو آشکار بکنی در این موارد، اگر در مورد زینت گفته شده است این به خدمت شما ما دون از سواره این هم همینجوره، اون هم جزء زینت است و نباید آشکار بشه. نه نیست آخه تو، نه در لغت اینجوره نه در عرف اینجوره. بله؟ نه بله، ولی میگیم که چی؟ میگیم که چون الانگو مال کجاست؟ مال جای دیگه که دست نیست، الانگو رو نمیان مثلا اینجا قرار بدن یا رو مرفق قرار بدن، جای الانگو اینجاست مچه. حالا حضرت میخواد بفهمد، خب چون الانگو رو که فهمیدید، آیه شریفه داریم فهمد که لا یبدین از این نتوانه، الانگو رو که حتما شامل میشه، درست؟ حالا اینجا که الانگو هست، اینجا ما اون چی که زیر این الانگو هم واقع میشه، اینم بدون، این هم شامله و این هم مشمول آیه شریفه میشود. ممکنه برای این تأکید باشه، برای این جهت باشه. و حالا اگر هم به خدمت شما ثبت که حالا ما دون استواره این رو به معنای این جهت کردیم، خب این ظاهر این روایت این است که مادون استوارن یعنی کفها هم به خدمت، اگر از اون جواب اول اول صرف نظر بکنیم و بگیم مفاد این آیه با مفاد اون آیه یکی، اگر صرف نظر از اون جواب اول بکنیم بگیم مفادش هم یکیه، چون اونا نستن این ظاهره، بنابراین قرینه میشود برای این که ما اینو حمله بر چکون، حمله بر استهمام یا هم اظهارش هم رو بر قرائت بکنیم یا عدم اظهارش رو اسمی مستحب است. و اگر از اینها هم به خدمت شما عرض که صرف نظر بکنیم، خب این به خدمت شما عرض که نتیجه این روایت مجمل میشه، از نظر مفاد برای ما روشن نمیشه معناش، احتمالات متعدد درش وجود داره و با وجود این احتمالات متعدد نمیتونه طرف معارضه واقع بشه با روایاتی که اجمال نداره و روشنه. این به خدمت شما سبب که فتح هست سلام و ما ذکرنا که ما بله غیر، یعنی کجا
غیر از زمان
و مادون است و غیر غیر خب غیر اون که میگفت همه رو شامل میشد دیگه. چرا دیگه اگه غیر معنا کنیم تکراره، چون غیر اگر بگیم ما غیر ما اون سواره این همه رو شامل میشه، غیر اون باز همه رو شامل میشه، بله هر دور برای چی کار بوده هسته، بس این غیر معلوم میشه نیست، معنای غیر در اینجا نیست. خب این به خدمت شما عرض که فتح هست سلم ما ذکرنا که ما کتابن و حدیثن حجت برای حرمت ابداع پیدا کردیم علل اقوا، و ابداع زینت چه به دو معنا، هم به معنای نپوشاندن هم به معنای ارائه دادن و نشان دادن، حجت بر این داریم الا مواردی که در روایات استثناء شده بود، یا اون مواردی که در این روایات مبارکات استثناء شده بود. این اما این استثناء شدن مهم اینه که چجور معنا کنیم این استثناء را، الا ما ظهر را. آیا میخواد بفرماید که اونجوری که شعرانی فرمود که باز معناش اینه که شما الا ما ظهر، این گفتیم معناش چیه طبق فرمایش ایشون و ما هم تقویت کردیم خود به خود آشکار بشه، و این روایات هم داره میخواد بفرماد اونجایی که خود به خود آشکار میشود اینجور جاست ایناست، به سر خودتون کلا نگذاری یه جای دیگه رو بگید اشکال نداره، نه جایی که خود به خود و جایی که خود به خود آشکار میشود ایناست. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگه اینجور معنا کردیم، پس عمدن حتی مواردی که در این روایات هست نمیتونه نپوشاند، و عمدن مواردی که در این روایات هست نمیتواند ارائه کند، اینا رو هم باید بپوشانه، من یعنی که خود به خود آشکار بشه، باد بزنه طوری بشه لباس عقب بره چه بره، اینا اینجور بود. فلزاست که شعرانی در اثر همین ایشون گفته است که نپوشاندن یدین یعنی کفین اشکال داره. چرا؟ من اینکه میگه معنای حدیث اینه و آقایان اشتباه کردن، اونا که میگن جایزه اونا اشتباه کردن، اونجوری معنی میکنن. اما اگر بگیم که نه این الا ما ظهر، معناش این نیست، اینجا شعر مقدس خواسته از اون زینتی که امر به ابداع فرموده مطلقا مواردی رو استثناء بفرمایید، اینا ابداعش اشکال نداره ولو عمدن، و نپوشاندن اونا هم اشکالی نداره ولو عمدن، که معروف بین کس معروف در بین فقها همین اینه، این معناست. حالا اگر ما این مطلب رو گفتیم، خودش اینجا فروعات مختلفی داره که حالا من بعضش اشاره میکنم دیگه چون فرصت نیست و یه روز آخرم هست، نمیدونم چقدرم وقته، وقتم که گذشته. بله فقط بله، حالا اگر اجازه بدید من این چیز رو بگم که چونه که مرد اختلاف رو یه بد نیست به توجهش بکنید. اینجا المسئله حکم ابداع المرأه التي لبست الخاتم خاتمها او کفها او اصبعها المتزینین بهی عند غیر المحارم فی المسئله اول ثلاثه و اربعه عدم الجواز فتوا او به نحو الاحتیاط الوجوبی، که اینجا حضرت امام قدس سره در کتاب احکام المرأه فی الاسلام علی ضوء آراء المراجع صفحه 299 اینجور آمده، یعد لبس الاسوره الخاتم تطویل الاظافر، اینکه ناخن‌ها رو بذارن بلند بشه، صبغ الاظافر اینکه رنگ بکنن اظافر را، از ساعت الیدویه التي تستخدم للزینه، ساعتهایی که به مچ میبندند و برای زینت، یه شکلی که برای زینت، لبس القفازات الشافه مثل هذه الامور كلها تعد من الزینه و یجب سترها عن الاجنبین حتی لو کان من الاقارب، من الاقاربی که اجنبی باشه البته نامحرم باشه. باز فقل استفتاءات المنصوبت الی هل یجوز للفتات غیر المتزوج لبس الخاتم کزینت ظاهره و کذالک الاصابر و ما حکم وضع الکهر فی العین حیث اننا قرأنا فی احد الکتب و از آن نوع کتاب الحجاب تألیف شهید المطهری روایت زراره که الا ما ظهر منها قال زینت الظاهره الکهر و الخاتم باسم تعالی الاحوت عدم و جواز اظهار زینه ولو فی الوجه و الکفه احتیاط واجب فرد، یا باز بسم الله تعالی احتیاطا انگشتر را مخفی سازند. مرحوم آقای خویی فرمودند که در جواب این سوال، ما حکم المرأه التي تتزین بالخاتم او تزع کهلا فی عینیها او تزع نظارتا للزینه، عینک میزنه، عینکی که برای زینته، و تظهر بها امام الاجانب، الخویی لا یجوز ذلك. خب بعضی از بزرگان فرمودن که الجواز مع تقیید الخاتم بالمتعارف عند النساء، مرحوم آقای تبریزی قید کردن گفتن خاتم های متعارف، یه خاتم خاص جالبی که چیده اون جایز نیست، و به خدمت شما عرض شد که مرحوم آیت الله حائری نامز الله اینشون فرمودن که از زینت التي کانت مألوفه فی زمن المعصومین کل کهل الاسود اول خاتم جایزتو، اون کهلی که اون موقع بوده اون جایزه، اما چیزایی که بعدن پیدا شده اینا ایشو اشکال میکنن. الان ایالا دیگه فرصتشون نداریم، این مواقع خودش ده ها مسئله هست، که اینها احتیاج به بحث داره که ما طرح کردیم ان شاء الله در یک زمان دیگری. بله این خانم سوال فرمودن که مادون القبار و سوارن، یعنی حتی اگر این مکان ها زینت نداشته باشد شامل آیه شده و باید ظاهر نشود، همیشه که این مکان ها زینت عرضی ندارن. نه درسته ندارن، نظر دفعه اون چیز تحت این هم هست، این اشکال داره، این زینت حساب میشه. حالا زینت الان زینت عرضی به کار برده شده باشد یا زینت عرضی به کار برده نشده باشد، این قسمت بدن این هم جزء زینت مشمول آیه شریفه میشود. خب انشاءالله امیدوارم که این جلساتی که در خدمتتون بودیم